ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. آیت الله خامنه ای اجرای تحریم‌های 10 ساله آمریکا را نقض برجام خواند. رئیس قوه قضاییه از رؤسای قوه مجریه و قوه مقننه به خاطر اظهاراتشان درباره لغو سخنرانی علی مطهری انتقاد کرد. ایران ادعای اسرائیل درباره ارسال اسلحه برای حزب الله لبنان از طریق هواپیمای ماهان را رد کرد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضی قاسم فرستم. آیت الله علی خامنه ای تمدید قانون تحریم‌های 10 ساله آمریکا را در صورت اجرا و نقض برجام خواند. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت اگر این تمدید و عملیاتی شود قطعا نقض برجام خواهد بود و ایران در برابر آن واکنش نشان خواهد داد. سه شنبه هفته گذشته مجلس نمایندگان آمریکا طرح تمدید قانون تحریم‌های ایران را به مدت 10 سال تصویب کرد. در صورت تصویب این طرح در مجلس سنا و امضای آن از طرف باراک اوباما، این قانون برای مدت 10 سال دیگر قابل اجراست. قانون تحریم‌های ایران برای اولین بار در سال 1996 تصویب و به اجرا گذاشته شد و تاکنون چند بار تمدید و یا تکمیل شده است. این قانون صنایع نفت و گاز ایران را هدف قرار داده بود و برای شرکت‌هایی که در این صنایع سرمایه‌گذاری می‌کنند مجازات‌هایی در نظر گرفته است. آقای خامنه‌ای در سخنرانی‌اش همچنین گفت دولت کنونی آمریکا برخلاف تعهداتش در توافق هسته‌ای عمل می‌کند و به گفته او تخلف متعددی را مرتکب شده است. این در حالی است که آمریکا میگوید به تمام تعهداتش در توافق هسته‌ای عمل کرده و تحریم‌های باقی مانده به برنامه هسته‌ای ایران ربطی ندارد. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز فروش 106 فروند هواپیمای مسافربری ایرباس فرانسه به ایران ایر را صادر کرده است. این در حالی است که چند روز پیش مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت آرا مصوبه ای را به تصویب رسانده بود که بر اساس آن دولت باراک اوباما از فروش هواپیماهای مسافربری به ایران منع شده بود. فرنگ قویمی گفتگو کرده با آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی در تگزاس و ابتدا پرسیده چرا در آخرین هفته‌های باراک اوباما در مقام ریاست جمهوری آمریکا چنین مجوزی صادر شده است. آرش آرامش:
بعد از انتخاب آقای ترامپ رئیس جمهوری و حفظ اکثریت جمهوری خواه هم در مجلس نمایندگان و هم در مجلس سنا، به نظر میاد که یک سری از دستاوردهای دولت آقای اوباما مثل این قضیه برجام به خطر افتادن. به خاطر همین آقای اوباما و تیم ایشون میخواد با سرعت مضاعفی، حتی بیشتر از اون چیزی که امریکا تعهد داده به نظر میاد، یه مقداری تسهیلات برای ایران ایجاد بکنه که ایران بتونه مثلا یک سری تسهیلات بانکی داشته باشه، یا از اون طرف بعضی از مجوزهایی رو که به صورت معمول بیشتر طول میکشید صدور این مجوزها رو سریعتر و با روندی به قول معروف سرعتی مضاعف اینها رو صادر کنه. یکی از این نمونه ها هم همین خرید هواپیما و ادوات هوایی است.
همونطور که اشاره کردین آقای آرامش، با توجه به اینکه حدود دو ماه دیگه دونالد ترامپ به کاخ سفید وارد میشه، تا چه اندازه به نظر شما احتمال داره که این مجوز فروش ایرباس همچنان اعتبار داشته باشه و آیا در این شرایط این شرکت فرانسوی ایرباس به تولید این هواپیماها برای فروش به ایران دست میزنه؟
هواپیما به نظر میاد تولید شده هستند. هواپیما فقط احتیاج دارن که تحویل داده بشن. دوم این که بعید میاد که یک قراردادی رو که امضا شده و پول اون هم منتقل شده تحت شرایط غیر عادی اون رو فسخ بکنن. مثلا قراردادهایی که اول انقلاب فسخ شدن اکثرا به خاطر این بودن که حکومت ایران و جوانان پیرو خط امام آمدن و گروگان گرفتن، یک شرایط بسیار عجیب و غریب و غیر عادی رو پیش آوردن. اما الان صرف این دولت جدید در امریکا میاد میتوانند سخت‌تر بکنن در آینده، اما نمیتوانند قراردادی رو که پولش هم واریز شده فسخ بکنن. اگرم بخوان این کارو بکنن باید هزینه بسیار زیادی رو بدن، یعنی قضیه سخت‌تره. ببینید یک تاکتیکی هست که داره دولت آقای اوباما بازی میکنه. این تاکتیک همین است که الان بیاین اون چیزی که قول دادیم که در چند سال آینده انجام بشه، به خاطر اینکه این به خطر افتاده بیاییم بعضی از این قسمت‌هاش رو سرعت ببخشیم و تسریع بکنیم که مثلا دولت ایران یا مردم ایران هواپیماهای دستشون داشته باشه. یا از طرف دست آقای ترامپ و همکارانشون بذاره توی حنا.
آیا آرامش، اصولاً چرا ایرباس که یک شرکت فرانسوی هست برای فروش این هواپیماها به ایران احتیاج داره که از واشنگتن مجوز بگیره؟
دو دلیل عمده داره. هر شرکتی که بخواد در ایران دست به تجارت بزنه باید یک سنجشی رو با خودش بکنه که بازار ایران برای ما مهمتر یا بازار امریکا. حتی اگر تمام قطعات و تمام ادوات و تمام تکه های یک هواپیما، مثلا بگیم کوزه سفالی مثلا در امریکا ساخته نشده باشه، تمام قطعاتش مثلا در فرانسه یا در چین یا در روسیه ساخته شده، اینا اگر وارد اون بازار بشن و تحریم های امریکا رو بشکنن، موقع امریکا میگه شما حق وارد شدن به بازار امریکا رو ندارید. این یک بحثه. بحث دوم این است که بسیاری از، حالا بیایم سر خود ایرباس صحبت بکنیم، کمپانی مثل کمپانی ایرباس با اینکه کنگلومرات به قول معروف چند کشوری اروپایی هست، اما قطعات بسیاریش رو آمریکایی‌ها می‌سازن. این کمپانی در بازار بورس اوراق بهادار تجارت و مبادله میشه، سهامدارای آمریکایی داره. در اقتصاد نوین امروز واقعا اون معنی خاصی که این کمپانی فلان جایی هست، این کمپانی فلان جایی هست نیست. همون قضیه که کمپانی تویوتا آمریکایی شده، کمپانی جنرال موتورز هم ژاپنی شده. این یک حقیقتی در دنیای مدرن و اقتصاد آمریکا. به خاطر همین موقعی که ایرباس میخواد یک هواپیما رو به ایران بفروشه، قطعا یک درصد بزرگی از تکنولوژی، قطعات و ادوات این هواپیما یا ساخت آمریکا هستن یا ساخت آمریکایی‌ها هستن یا یک به قول معروف گره با آمریکا خوردن. اینم دلیل دوم هست که کمپانی ایرباس نمیتواند بیاید بگوید خب حالا آمریکا کاری میخواد بکنه، ما میایم و این هواپیما رو به ایران میفروشیم. بالاخره اونها مشمول این قوانین میشن.
گفتگوی فرهنگ قایمی رو شنیدید با آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی در تگزاس.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه
دیگه برنامه
خونه مامان ایران
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه
برنامه دوره همین
برنامه مستند.
بابا برنامه بذار ببینیم.
نه یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد
قصاب. پیش امروز
بعدی
ایستگاه
پنج شنبه. اصلا جمعه.
بابا اومدیم تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چی کار میکنن و ای گذاشتن. ایستگاه پنج شنبه، برنامه درباره همه چی، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی،
فیزیک،
نمو. هر پنج شنبه 3 تا 7 بعد از ظهر، من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنج شنبه از رادیو فردا.
نخستین جلسه بازجویی از پرستو فروهر، فرزند ارشد پروانه و داریوش فروهر، دو تن از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای روز گذشته در شعبه دوم بازپرسی دادسرای مستقر در زندان اوین برگزار شد. پرستو فروهر در گفتگو با همکار ما شهرام میریان در پاسخ به این پرسش که در این دادسرای امنیتی چه گذشت چنین میگوید:
من چندان متوجه نشدم که قصد این جلسه چی بود، مسئله چه خواهد شد. موکول شده دنباله قضیه به هفته آینده که کارشناسی که حالا اون پرونده رو تنظیم کرده در جلسه حضور داشته باشه و در واقع اون موقع است که من با کل ماجرا، این اتهاماتی که حالا میگویند، مواجه خواهم شد. سوالات کلی که حالا به هر صورت از هر کسی که بالای برگه ای نوشته باشند متهم میکنن در مورد زندگیشو گذشته و اینها، ولی چیز مشخصی من در این جلسه برداشت نکردم. به همین دلیل هم نمیتونم هیچ قضاوتی داشته باشم و اوایل هفته آینده دوباره بایستی به اونجا مراجعه کنم و اون وقت با اطلاعات بیشتری مسلماً مواجه خواهم شد.
هفته آینده رو شما اشاره کردین، روزش مشخص نشده؟
نه خیر، در همون روزهای اول هفته قراره که تماسی داشته باشیم تا من بدونم که چه روزی.
خانم فروهر، این بازپرسی روز سه‌شنبه چقدر طول کشید؟
خیلی طول نکشید، یه چیزی حدود 1.5 ساعت شاید. در واقع کل قضیه موکول شده به اون جلسه بعدی که با حضور اون کارشناسی که حالا من نمیدونم از کدوم نهاد امنیتی هست برگزار بشه. به هر صورت اون شعبه یک شعبه‌ایه که پرونده های امنیتی رو بررسی میکنه و بنابراین اون اتهامات یا هر چیزی هم مربوط به مسائل امنیتیه.
یعنی فکر میکنین در پیوند با پیگیری دادخواهی شما باشه؟
بله، به نظرم میاد که در این رابطه است و حالا باید دید که به صورت جزئی چه پرسشی خواهند کرد. واقعا واژه اتهام هم در این مورد به نظر من بسیار نابجاست. حالا ببینیم که به هر صورت به چه روالی پیش خواهد رفت.
خانم فورهر، ممانعت های همه ساله برای برگزاری مراسم گرامیداشت یاد و خاطره پدر و مادر شما، دوبار دستبرد و تعرض به خانه فروهرها و بالاخره این احضاریه ای که از روز سه‌شنبه روندش آغاز شده، آیا گمان نمی کنید برنامه ریزی این سلسله عملیات یکی پس از دیگری وارد کردن فشارهای بیشتر به شماست که دست از این برنامه های هر ساله بردارین؟
من خودم هم برداشتم همینه. واقعا متاسف هستم که بعد از گذشت 18 سال همچنان در مقابل خواسته های به حق چنین واکنش هایی نشون میدند. همونطور که تا کنون من تلاشم بر این خواهد بود که روی این حقوق ایستادگی کنم، روی حق دادخواهی ما برای قربانیان جنایت های سیاسی، برای بازبینی و دادرسی عادلانه پرونده قتل پدر و مادرم و بر حق بزرگ داشت قربانیان این جنایت ها، بزرگ داشت داریوش و پروانه فروهر که تمام عمرشون رو برای آزادی و سربلندی این مملکت تلاش کردند و آنچنان فجیع از این دنیا رفتند.
گفتگوی شهرام میریان رو شنیدید با پرستو فروهر.
از 9 آبان ماه شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7.5 صبح تا 6.5 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9.5 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7.5 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
ادامه خبرها. آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه از حسن روحانی رئیس جمهوری و علی لاریجانی رئیس مجلس به خاطر سخنانشان درباره لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد انتقاد کرد. آقای لاریجانی روز چهارشنبه در همایش بسیج قوه قضاییه اظهار داشت لغو سخنرانی یک نماینده مهمتر بود یا پخش کردن گسترده یک شایعه نسبت به رئیس قوه قضاییه. حسن روحانی در پاسخ به نامه علی مطهری لغو سخنرانی او را مایه شرمساری خوانده بود. علی لاریجانی هم در صحنه علنی مجلس حوادث پیش آمده در مشهد را تأسف آور و عامل تفرقه و انشقاق در ساختار کشور خوانده بود. رئیس قوه قضایی دادستان مشهد را شجاع توصیف کرده و گفته است به معاونش دستور داده تا موضوع را پیگیری کند. سخنرانی علی مطهری در مشهد که قرار بود در روز اربعین برگزار شود به دستور دادستان مشهد و با استناد به نامه اطلاعات سپاه پاسداران لغو شد. این اقدام دادستان مشهد با واکنش حسن روحانی و طیف گسترده از نمایندگان مجلس و اصلاح طلبان روبرو شد. در مقابل گروهی از اصولگرایان از این دستور دادستان مشهد حمایت کردند. دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل ادعای دولت اسرائیل درباره ارسال اسلحه برای حزب الله لبنان از طریق هواپیمایی ماهان را رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلام حسین دهقانی معاون نماینده دائم ایران در سازمان ملل با ارسال نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل ادعاهای اسرائیل را پوچ و سراسر کذب خوانده و گفته است مثل همیشه برای اثبات این ادعاها هیچ شاهدی ارائه نمی‌شود. روز گذشته نماینده اسرائیل در سازمان ملل با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت ادعا کرد که نیروی قدس سپاه پاسداران با تعبیه کردن سلاح و تجهیزات در چمدان‌ها آنها را از طریق هواپیمایی مسافربری به دمشق و بیروت می‌فرستد. 17 و 15 دقیقه به وقت تهران است. با من مرشداد قاسمفر همراه بودید. در این بخش خبری از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه های ما از رادیو فردا بمانید.